درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 6/11/1395.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلى الله على سيدنا و نبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. سيد يزدي رحمة الله تعالى عليه در مسألة تعارض بینت الزر و تعدیل فرمایش بسیار متینی دارند که اگر بینه بیاد زر بکنه بینه مدعی را، آی مدعی بینه یا برده که از باب البینت للمدعی و الیمین و علی من انکر، خب منکر حق داره که جرح بکنه و اگر مسئله را ندونه حاکم شرع هم ارشادش میکنه که شما میتوانید ایرادی اشکالی در این بینه مدعی مطلع هستید به ما خبر بدید. ایشون میگه بله، من نظرم این هست که این بینه مدعی واجد شرایط نیست، عادل نیستن. میگه خب بینه بیار. میره بینه بیاره که اینا عادل نیستن. مدعی هم میگه نه خیر، منم میتونم بینه بیارم که اینا عادلند. اگر چنین تعارض بینه جر و تعدیل پیش اومد، طبیعتا تسکتان به تعارض ساقط میشند اینها با تعارضی که دارند و عملا قدرت معتبره و هیچ یک از این دو نمیشه پیدا کرد و اصل اولیه این است که قدرتین اگر با هم تعارض کردن تساقط میکنن، الا اینکه یکی رجحان داشته باشه، مثلا یکی عادل یکی عدل، یکی موثق یکی اوثق، اون حسابش جداست. ولی این در فقدان رجحان بین المتعارضین تسقط الحجتان کلاه ما، ولی تا دیگه از مسئله بینه باید صرف نظر کنیم. فعل المدعا علیه الیمین، اینجا نوبت میرسه به منکر. منکر باید قسم بخوره، چون فصل خصومت فقط دیگه منحصر میشه به قسم، چون بینه با تعارض ثابت شد، از واجد شرایط بودن کنار. پس بنابراین این وظیفه اولیه منکر هست که قسم بخوره. اگر چنانچه قسم خورد فصل خصومت میشه، عملا حرف منکر ثابت میشه، ادعای مدعی ساقط میشه. اگر نه، منکر میگه علارغم این که من حق با من هست بینی و بین الله. من میدانم خدا هم میداند که مدعی مثلا دروغ ادعا میکنه، ولی قسم نمیخوام بخورم. حیفم میاد که لفظ جلاله در دادگاه به خاطر مسائل مادی و دنیوی قسم نمیخورم، برمیگردونم قسم رو. مدعی اگر قسم بخوره من هرچی گفت میپردازم. میتونید این حرفی را بزنه؟ اگر مدعی قسم خورد، حرف مدعی ثابت میشه، ممکن باید بپرداز. اگر نه، مدعی نکور کرد قسم نخورد، عملا دیگه باز حرف منکر ثابت میشه. پس در دو صورت حرف منکر ثابت میشه، یکی این که منکر قسم را بخوره حرفش ثابت میشه، مدعی باید دیگه تمام بکنه کار، چیزی نمیتونه ادعا کنه. دومی که میتونه قسم را رد کنه به مدعی، که اگر مدعی قسم نخورد باز حرف منکر چی میشه؟ ثابت میشه. اگر نه، منکر قسم بخوره، مدعی اگر قسم بخوره اون قسم ردی را حرف مدعی ثابت خواهد شد. در یک صورت ما خدمت شما عرض کنم حاکم شرع میتونه با استصحاب مشکل را حل کنه، و اون اینه که برای بیانه مدعی حالت سابقه باشه. اگر بیینه که آقای مدعی آورده، حالت سابقهش برای قاضی روشنه که نه، عادل بودن. اینجا استصحاب عدالت سابقه شون برای قاضی حجت شرعی است. بله دیگه، تاروز گذشت، بحثش تمام شد. اگر برای آقای مدعی بیانیه‌ای که آورده حالت سابقهش خدمت شما عرض کنم روشن برای قاضی استصحاب میکنه، یا نه حالت سابقهش فسقه. میشناسین دو نفر تا ده روز پیش همسایه ما بودن، یک ماه پیش، در پیش بسید پیش اصلا کل محل از دست اینها آسی شده بودن. حالا مدعی رفته اینها را آورده، میگه این بیانیه من هست. قاضی میگه که بابا اینها را من میشناسم. میگه نه آقای قاضی، اینها یک آقای اومد محله ما یه سخنرانی کرد، یه طوفانی به پا کرد و تمام این چین آدم ها ریختن توبه کردن. اینالله های های بود توابی، شما اینها را به دید محبوب خدا نگاه کنید. حاکم شرع میگه نه خیر، حالت سابقه شون فسخ، خطاب من ثابت نشه به من، استصحاب برای من چیه؟ معتبر هست. استصحاب برای من معتبر ها، مگر اینکه شما بیانه بیارید که چیه؟ اینا دیگه واقعا عادل از اون محل آدم های من میشناسن، بیان بگن که بعد این ده روز پیشه اینا اومدن رسمن توبه کردن، دیگه کبوتر مسجد شدن. اونا که اصلا پا به مسجد نمیذاشتن، همیشه صفحه اول جماعت و گریه و زاری و اومدن از بعضی از خانواده ها اصخاهی کردند و در دوران جاهلیت به سر می بردیم، ما را حلال کنید و هیچ شمده بعد از اون ندیدیم. اگر چیزی مدعی بتونه بیاره، البته منکرم بینه معارض نیاره. اگر منکرم بینه معارض بیاره، دیگه باز قضیه خراب میشه، تا روز بیانته این میشه ثابت میشن، باز نوبت همون میرسه به اصلی که دست حاکم شرع. خب مسئله بعدی که باز سید یزدی رحمت الله تعالی علیه مطرح میفرمایند، مسئله بسیار خوبی هست، با اون به عدالت بیینه زمانی میتونیم شهادت بدیم که این بیینه عادل هست، که علم داشته باشیم که اینا عادل هستن. حالا از کجا علم پیدا میکنیم؟ یه دفعه این است که ما معاشرت داشتیم با این بیینه. قاضی میگه من 23 سال با این دو نفری که شما بیینه آوردید، آقای مدعی بیینه آورده، 23 سال من با اینا هشت و نهش داشتم، بودن با هم درس خوندیم، مدرسه بودیم، هم محل بودیم، زیارت رفتیم، معاشرتا عملا رعایت شونات دینی، ترک محرمات، عمل به واجبات، اینا رو مشاهده کرده. عدالت همینه دیگه. بله بله دیگه، حاکم بر اساس این بیینه میخواد حکم تو بگه. البته در صورتی که من و شما به عنوان بیینه، اگر حاکم رو نمیشه بشناسه که هیچ، نشناسه حاکم میگه نمیشناسم شما آقای بیینه، آقای مدعی بیینه رو باید ثابت کنی به من عادلن. حالا محتاط شده به این که من و شما بریم به عنوان بیینه که حاکم ما را میشناسه شهادت بدیم که ما این بیینه عادله. محل بحثمون اینجاست. چون اگر خود حاکم شهر بشناسه که مشکل حله، دیگه نیازی نیست. مثل مثال که از کرده حاکم شهر بگه آقا من اصلا نیازی به شهادت بیچیز کسی دیگه ندارم، مدعی که این بیینه رو آورده من این رو عادل میشناسم، تا دیروز پر دیروز پس پر دیروز رو من میشناسم، اینا به علم خودش عمل میکنه و بر اساس این بیینه حکم میکنه به نفع مدعی. اگر نه نمیشناسه، اینجا به مدعی میگه که شما باید بیینه بیاری که اینا عادلن، به من ثابت بشون بیینه. بیینه میگه فلانی فلانی را میشناسه، دو نفر از ما را به حاکم شهر معرفی میکنه. میگه بله، اگر اینا بیان شهادت بدن که این بیینه شما عادله، کار تمامه. درست؟ اون وقت میاد آقای مدعی به من و شما میگه که هاتون شما که بدینه این که میشناسید زید و عمرو را الان در محکمه شهادت میدن، حاکم شهر میگه نمیشناسم، شما که زید و عمرو رو میشناسید بیاد شهادت میده بدن حق من احقاق بشه، بنده و شما میریم شهادت بدیم. اینجا که من و شما میخواییم بریم شهادت بدیم، به شهادت نمیدیم که حق با مدعیست، ما شهادتمون برای چیه؟ عدالت بیینه است. اینجا من و شما به چه شرطی میتونیم به عدالت اونها شهادت بدیم؟ اینجا باید علم داشته باشیم. علم ما دو راه روشن داره. یک راه این است که خودمون معاشرت داشته باشیم، خودمون به قاضی بگیم شما که ما را میشناسیم، ما همین قاضی دو نفر را میشناسیم، ما به این دو نفر اطمینان 100% داریم، هم محلیمون هست، فامیلیمون هست، دوستمون هست، هم بحثمون هست، هم دورمون هست، 23 سال میشناسیم، کار تمام میشه. اگر چنانچه علم داشته باشیم میتونیم شهادت بدیم. علم یا با معاشرت به دست میاد یا با شیاع. شایع هست اصلا کل فرض ما در یک منطقه دیگری هستیم، قاضی و حاکم از منطقه دیگر، این بیینه ای که مدعی آورده هم منطقه ماست، حاکم نمیشناسه، حکم داره که بگه نمیشناسم دیگه، ما به حاکم شهر میگیم بله آقا در اون منطقه شما اگر هر کی را بفرستید، خودتون هم تشریف بیارید، از هر کی بپرسید دو نفر آدم عادل و متدین مطمئن موثق کیا هستن، همه دو تا بیینه را که آقای بیینه، دو تا عادل دو تا شاهد را که آقای مدعی آورده، همین را به شما معرفی میکنن. ها اینجا حاکم شهر طبیعتا فرض این است که من شما را میشناسه و من شما هم با یا با معاشرت شناخت شخصی یا با شیا شایع شدن، همه میگن که اینها آدم های عادلی هستند. و ولذا باید ما بر اساس علم و اطمینان به عدالت شاه بیان شهادت بدیم و الا به حسن ظاهر و انشالله آدم خوبی هن اینها نمیتونیم به عدالت این بیان شهادت بدیم. هم از نظر کتاب هم از نظر سنت ادله فراوانی داریم که از جمله آیه مبارکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا ولا تقف ما لیس لک به علم. به من شما که آقای مدعی آمده میگه بیایید شهادت بدید که این بیان عادله، این آیه به من شما میگه که لا تقف ما لیس لک به علم. اگر علم دارید این بیان عادله شهادت بدید به عدالتشون، اگر علم ندارید خب بگید آقا نمیدانم. این نزنه لا یغنی من الحق شیئا. و همچنین روایات که دیگه خیلی زیاد داریم، این دوتا روایت رو به عنوان نمونه محضرتون نقل کردیم که بوده آیه دیگری از در سوره مبارکه زخرف آیه 86 الا من شهد بالحق و هم یعلمون. شهادت فقط در یک صورت قابل قبول، الا من شهد بالحق، شهادت به حق بده البته و هم یعلمون، در حالی که میدانن این حقه شهادت بده، ولی با ظن و گمان و تخمین و حدس اینا نمیشه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ازش سوال میشه که در چه صورتی یا رسول الله ما میتونیم شهادت بدیم. حضرت از سائل میپرسه هل تر از شمس، آیا این آفتاب را میبینی؟ طبیعتا اون شخص میبرد یا آفتاب را میبینم. حضرت فرمود الا مثلها فشهد او در شهاده، یا به مثل این آفتاب باید به چیزی که شهادت میدی شما متوجه باشید، الا شهادت بدید، الا مثل ها فشهد، به مثل این آفتاب شهادت بده. البته تنها شهادت نیست، این روز ماها خیلی بالاخره انقلاب شده، الحمدلله آزادی هست و از صدر تا زید در باره همه کس ما حرف میزنیم، قضاوت میکنیم، این خوبه، این بده، این متدینه، این دیندار نیست و اینا، هم یه نوع شهادت حساب میشه. ولذا اونایی که عاقلن خیلی کم حرف میزنن در سخنرانیشون، در صحبتشون، نان به نرخ روز نمیخورن که از چه صحبتی مردم خوششون میاد. اول خدا رو باید در نظر بگیرن، چون ما هر چه که میگیم حق نداری بگیم میگن این چنینه، باید شما یک بیانیه شرعی و مقبول که عندالله بتونی این نسبت رو بدی، این در ما باید بتونی این نسبت رو بدی، و این خیلی ساده نیست و علیه بندگان و خدا آدم حرف بزنه. پیغمبر اسلام فرمود الا مثلها فشهد او در شهادت. خب وسائل باب 20 از ابواب شهادت. قول امام صادق علیه السلام شاید مثل قول رسول اکرم یا از جهاتی خدمت شما عرض کنم روشن‌تر از کلام رسول خداست، یعنی مفهوم‌تره. همه‌شون کلهم نور واحدن، اما از وقتها به فکر و عقل انسان سطح مطلب را اینقدر گوینده پایین میاره کنده ممکنه کسی بگیم من نوالا خورشید رو ها این فقط نورش رو میبینم، چه خبر اونجا نمیدونم. حضرت فرمود وقتی سوال کردن ازش برای شهادت دادن، حضرت فرمود لا تشهدن به شهادت حتی تعرفها کما تعرف و کفک. فرماید نیست فرم شهادتی را شهادت نده حتی اینکه اون موردی که شهادت میدی مثل کف دستت برات روشن باشه. کف دست از آفتاب برای آدم روشن تره، دفعه نگاه میکنه به کف دستش، بزرگ پوزه که اون این شیارهایی که در دستش هست، سفید پوسته، سیاه پوسته، همه این خصوصیات رو میدونه. لا تعرفن نبی شهادت نبتا تعرفه ها کما تعرف و کفک. وسائل باب 20 است در ابواب شهادت، هر دو روایت سندش خوبه. این چنین حرفها رو فقط پیغمبر اسلام و اهل بیت پیغمبر میتونه بگه. گاهی محتوای حدیث نشون میده که این کلام کلام معصوم است. ببینید چقدر زیباست هر دو تا کلام. یه شهادت میده مثل آفتاب باید بتونید ببینی مطلب برات روشن باشه. دادی این ضرب المثل دیگه بابا مطلب آفتابیه، یعنی دیگه از ارون شمس روشنه. یا مثل دومی که حضرت امام صادق ارواحنا فدا فرمود لا تشهدن نبی شهادت حتی تعرفها ها کما تعرف و کفک. این هست که خیلی باید مواظب باشی. تو من خدمت رو مرز کنم، دو تا پسرم روحانی هستن، یکیشون خلبانه، گاهی اینا با هم زن میشن، حالا هر از سن ماه یک باری. این طلبه گرفتار همش مسائل سیاسی و تجزیه و تحلیل هستن. در خیلی گاهی چون اگر بازار بعضی از مسائل داغ باشه حرف میزنن، میبینم اون خیلی راحت ساکت نشسته و میگم خوبه شما حرف نمیزنی. خوب اخبار دارم اینا بی خودم وقت خودشون رو طلب میکنن، هم وقت ما رو. و به اضافه این که اگر از من بکنه با پیمارات ترتکاف بکنن و اگر بالا یک موتور خواب شد کار باید بکنم، از این حرف های که نه اینا بلدن از ما میپرسن، این حرف های که اینا میزنن نه من قبولشون دارم خیلی، نه به درد دینمون میخونه، به درد دنیا میدن. ها شما به نظر من عاقل تر دارید حرف میزنید. قضا فرمونید به واقع من میده خیلی جرأت نباید داشته باشه، دیر باید قضاوت بکنه، خصوصا در بعضی داستان ها هست که بالاخره یه پرونده معروفی بود که یکی از دوستان صمیمی من که خیلی آدم متدینی نیست، حاکم شهر این پرونده بود، ده ها مورد قضاوت میکنن در جلسه ای که اساتید بودن من. بعد خود اون شخص روی بار اومده بود گفتش با بودم منزل، گفتم در رابطه با این پرونده اینها دقیقا قضایایی که نقل کرده اینها دیدم که تقریبا 80% این گفتگوهای در جلسه تقریبا کذب محضه. اونی که واقعا از دور داره بر اساس بعضی از اطلاعات نپخته حرف میزنه 80% درست نیست. اونی که آدم بسیار متدینی بوده بازی که مورد تأیید نظام هست، بسیار آدم هست که دینش رو هرگز به هیچ کس نمی فروشه. خدمت شما از بعد من گفتم خدایا نگاه کن، این که از نزدیک خدمت شما از کنم بوده این چی نمیگه، ولی اونهایی که همونطوری خدمت شما از کنم بعضی از نهایی تو حرف میزنن تو این آدم هایی متدینی هم اصلا در ظاهرن، ولی بعد فامم به دو سه نفرش گفتم بابا زیاد حرف میزنید و این زیاد حرف زدن روز آفت چی نداره. و چون روز چهارشنبه است دیگه این یک بینوان یک بحث اخلاقی برای ما باشه، واقعا هر حرفی که انسان میزنه ان الله خودشو مسئول بدونه، از نظر شرعی پیشگاه الهی خودشو مسئول بدونه. اگر این چیزی واقعا بخواهی حرف بزنیم، اولا خیلی کم حرف میزنیم. در روایت هست که از خصوصیات شیعیان شایسته امیرالمومنین سوال میکنند، حضرت میفرماید تحسب و انهم الخرس، اینقدر اینا کم حرف میزنند گمان میکنی که اصلا لالند، یعنی نمیتونن حرف بزنند. این چنین مسئله در هر صورت خیلی باید مواظب بود. و پس بنابراین در شهادت دادن بر این که این بیان شاهده، لابد ان یکون قول و گفتار این شاهد متکی باشه به معاشرت کرده، علم داشته باشه بتونه شهادت بده فینا عادلن، یا شیعی باشه که اطمینان بخش باشه. و الا مثلا به حسن ظاهر نمیشه قضاوت کرد، ظاهر و صلاح، و ولو اینکه حسن ظاهرش خیلی خوبه که خدمت شما عرض کنم بسیار بشی خوبی برای خودش باشه، یه عبایی هم میندازی عرقتینم میذاره میاد نماز میکنه، ولی من نمیشناسم، آشنایی باش ندارم، نمیتونم بگم این عادله. حسن ظاهر کفایت نمیتونه بکنه، چون میخواهیم شهادت بدیم که این عادله. شما آقای قاضی شهادت این را بپذیر، خواهیم اینچنی شهادت بدیم. شما دو نفر را بردم، حاکم شهر به بنده و جنابانه میگه که من این بیانه را اصلا نمیشناسم. گویا شما اینو میشناسید، اگر میشناسید اینها را عادل میدونید شما بگید من به عنوان اینکه گفتار شما را من شما را میشناسم این بیانه را به عنوان بیانه عادل قبول میکنم و حکم تو میگم. اینجا من شما میخواهم شهادت بدیم بله این بیانه عادله، لابد از این دورا یا معاشرت داشته باشیم شخصا با این بیانه تا به عدالتش رسیده باشیم، یا اینکه شیعی باشه که اطمینان بخش باشه. صرف حسن ظاهر کفایت نمی کنه. اینجوری خب این بحث تمام شد. بحث بعدی فکر میکنم بعیده بتونیم برسیم، ایشالله باشه برای روز شنبه. یه صلواتی ختم بفرمایید. اموری رو در قاعده اصالت و صحه، حمل فعل غیر بر صحت داشتیم بررسی می کردیم، به امر هشتم رسیدیم و این بحث هست که اگر از ما بپرسند قاعده صحت اصالت و صحه امارتون او اصلون، آیا اماره هست یا اصله؟ ممکنه به ذهن کسی بیاد که حالا چه اماره باشه چه اصل باشه، بالاخره مورد قبوله دیگه، ما عمل میکنیم، چه فرق میکنه چه اماره باشه چه اصل باشه؟ وقتی مقبولیتش به ما ثابت شد چه نتیجه‌ای داره، چه فرقی داره که بحث کنیم این اماره هست یا اصله؟ میگیم نه خیلی فرق داره. یه فرقش این است که اگر اصل باشه، این اصل باشه در مقابلش یک امارهی پیش بیاد، در اصل و دلیل و نیز و لادلیل عملا باید اینو بذاریم کنار، اون اماره را بر این مقدم بداریم، درسته؟ این یه فرقش دیگه، با اصل دیگر نمیدونه تعارض بکنه، اصل مقدم بر اماره. نصف اگر اماره باشه حداقل این فایده رو داره. خدمت شما عرض کنم که فایده دیگرش این است که اگر با اصل یک چیزی به ما ثابت بشه فقط خودش ثابت میشه، لوازمش دیگه ثابت نمیشه، لوازمش ثابت نمیشه. و نظام مسئله ای که اصل مثبت قدرت نیست، شما اگر شک کردید که آقای زید آیا زنده است یا نه، خب 10-12 ساله بود زید رفته، ازش خبری نیست. الان 7-8 سال گذشته، اینجا اگر چنانچه شک بکنیم زید زنده است یا نه، استصحاب بکنیم حیات زید رو، حیات زید ثابت میشه، اصل حیات زید. اما لوازم زنده بودنش مثلیش در آورده الان مثلا باید قدر قامتش میشه میباشه، این لوازم دیگه با اصل ثابت نمیشه. اما اگر دو تا بیانیه بیان بگن که بله ما دیدیم که آقای زید در اون غذاخوری در فلان کشور نشسته بود غذا میخورد، بیانیه اگر به ما بگه هم حیات زید ثابت میشه هم لوازمش ثابت میشه. مثلا الان در قاعده باید 25 سالش باشه دیش در آورده باشه. حضرت فرمودید اگر پدرش نذر کرده هر وقت بیشتر آبور من یه قربانی بکنم بدم به طلبا، باید به نذرش عمل بکنه، بنگینه اگر اثبات کنه، ولی اصل استصحاب دیگه اینو ثابت نمی کنه. در هر صورت اماره با اصل فرقه های نتیزه هاشون هستش، قابل این کار نیست. خب قاعده ی اصالت و صحه حمل فعلی غیر بر صحت آیا اصل هست یا اماره هست، باید به درست و جدی و قاطع بخواهیم قضاوت کنیم. متوقف به این است که ببینیم آیا اصالت و صحه به چه دلیل ما تکیه می کنیم برای ثابت کردن اصالت و صحه. ادله مختلف بود، بعضی ها مثلا به بعضی از آیات که حسن ظن بکنیم، یا به بعضی از روایات، یا به اجماع، یا به بنای عقلا، بالاخره ادله مختلفی که برای اصالت و صحه مطرح شده اگر به اون ادله تکیه بکنیم، هر کسی ممکنه به یک ادله تکیه بکنه، اونجا نتیجه فرق فاحش خواهد داشت. اگر ما مثلا بگیم ما ادله دلیل محکم برای ارجحیت اصالت و صحه، به طوری که بعضی ها فقط همینه دلیل میدونن، میگن اگر ما اصالت و صحه رو در زندگی خودمون کنار بگذاریم دچار اسره حرج میشه، اصلا اختلال معیشت لازم میاد، چاره ای نداریم ما همیشه چیه به حسن ظن عمل بکنیم، به حمل فعل مثل بر صحت بکنیم. مثلا میریم نون بخریم، میبینیم که خب آهای نونوهای دستش خیزه، میزنه این سنگه که میپذه با بومی را سه بومی را چهار بومی رو، اصلا آیا این طهارت و نظافت رو رعایت میکنه یا نمیکنه. اگر بخواهیم اونو به اصطلاح وسواس باشیم رعایت نکنیم، نونوهای طوریه، قصاب طوریه، این آقا که قصاب رو میکنه آیا بسم الله میگه یا نمیگه. اصلا معیشت مردم فقط با حمل فعل مسلم بر صحت میچرخه. فرض فرمودید و الا دوچار یک اسره حرج شدیدی میشید. فرض فرمودید یه جایی ما سفر کرده بودیم از یه بنده خدایی مرکز اسلام بود، اونجا ایشونی که آشیخ بزرگوار بود خیلی آدم محتاطی بود ولی بسیار آدم ساده، به من میگفت که شما این مرغ و نمیدونم گوشتی که چیزی که غذا میپزن نخورید چون معلوم نیست این حاصله، پس شما چیکار میکنید؟ گفت یه شهرستان تقریبا 50 کیلومتری مرکز داشته، گفت من میرم از اونجا میخرم. گفتم خب اونجا شخصا قصاب دارید؟ اینا گفت نه میرم از اون بازار اونجا. دیگه دیدم اگر بهش بگم خب من به حساب اونا میان از اونجا میبرن، سمتش اینجاز. بعد پسرش گفت من ترسیدم که دفعه شما بگید که اونم از اینجا چونن ما بهشون میگیم میریم از اونجا میگیم، در حالی که از اونجا نمیگیریم، از محل خودمون میگیریم. اصلا داستان بیچارمون میکن. بعد فرق میخوام این از کنم که بعدش البته من بهش گفتم بابا شما اصلا تو سهران جاری بکن فرانه و به هیچ عنوان نمیشه اینا. بعد خواهم من به اون رئیس اون مربوطش گفتم یه روزی دخزه بدیدیم بیاد اون کشترگاهتون اونجا که این روحانی گذاشتید این ببینه و به اون روحانی هم بگید اون روز دیگه خیلی واقعا آخوندیشونشون بده تا بلکه این برده بود بودن ایشون مدن رو بابا نه کیه میدار نه اینکه به اصل انقلاب مشکل داشته اینا. گفتم بابا الان اینطوری نیست مثلا بسید میرسند و فلان نه تا به برزیل اینا که ما از اونجا خوش وارد میکنیم بالاخره اشخاصی میفرستن که اونجا مشاهده بکنن رو به قبله بودن و فلان اینا. غلط هم این است که اصالت و صحه اصلا چرخه زندگی با همین میچرخه. اگر بخواهی این رو اگر دلیل اگر این باشه اصل میشه اما اصل قاعده اصالت و صحه. یعنی به این معنی ما هیچونه علم نداریم، شک داریم. در این حال که شک داریم حمل فعل مسلم بر صحت مشکل ما رو حل میکنه. اگر این باشه میشه اصالت و صحه قاعده صحت. یک چی میشه؟ اصل من الاصول العملیه میشه دیگه. و واقعش هم همینه. بداش ما از کجا میدونیم این آقای نانوا آقای قصاب فلان شخص فلان شخص بالاخره دستشون خیسه این کار رو میکنن و آیا طهارت و نجاست رو رعایت کردن یا نکردن بالاخره شک وجود داشته باشه مبنا و مدرکمون این مسئله باشه اصولت لازم میاد و اقتدار معیشت لازم میاد میشه اصل عملی. همچنان شک موجوده. ما یه دفعه نسلی بگیم نخه مدرک ما برای حجیت اصالت و صحه این است که ما به عنوان یک آدم عاقل سیره عقلا را وقتی که مشاهده میکنیم عقلا اینطوری هست هر کسی هر کاری که میکنه برای رسیدن به یک هدف دنیوی و اخروی میدونه که اگر این کار را با تمام اجزا و شرایط درست انجام بدم به اون هدف میرسونه من رو و لذا دقت میکنه. فاعل مختاری که مریده یعنی اراده داره و بر اساس اعمال اراده عملی را که انجام میده در حد توان خودش محکم کاری میکنه. حالا ممکنه در صدی هم اشتباه بکنه اما نوعا فاعل مختاری که مرید یک هدفی هست یک غرضی هست عمل را طوری انجام میده که منتج نتیجه باشه. خب اگر این چنین باشه این عمل را درست انجام میده و این اماره بودن حمل فعل مسلم بر صحت را میرسونه. فرض بفرمایید که من ماشینم رو دادم به تعمیرگاه آقای زید، شما بردید دادید اون سومی چهارمی پنجمی ششمی ده نفر رفتید ماشین هامون رو ایشون انجام داده که تعمیر یا بفرمایید ایشون شما اون یکی اون یکی. خب اگر این ما هاک مشتریش هستیم گلنابی کار بکنه دقت نکنه به ایمان یک فاعل و مختار مرید ما نمیپذیریم حرفش رو یا اگر بردیم اگر دیدیم برای خوب نشده برمیگردونیم و نزا دقت میکنه. اساسش این چنین هست که دقت میکنه نخلی اون کسی که آورده این ماشین رو گذاشته میدونه کجاهاش خرابه و بیدار اگر من دقت نکنم یه ساعت دیگه یه روز دیگه دو روز دیگه این خودش رو چی میده؟ نشون میده. دقت میکنه به عنوان فاعل و مختار و مرید عمل رو درست انجام بده. در نتیجه نوعی اطمینان خاطر حاصل میشه به بنده به شما به اون یکی به اون یکی به اون یکی. این میشه اماره، این میشه اماره. و ولذا اگر ما محل تکیه‌مون و مدرکمون برای اصالت الصحه این سیره عقلا باشه که عقلای عالم خودشون و دیگران نوعاً در عمل اختیاری و فعل اختیاری که فاعل مخرب مرید کاری را شروع میکنه با دقت شروع میکنه و با دقت هم تمام میکنه، سعی میکنه که مورد اعتراض واقع نشه، درست کار رمزان میده و به یکدیگر یک اعتماد متقابل ایجاد میکنن و این میشه اطمینان و اماره. خبر واحد بزدن خبر واحد هم مفید یقین که نیست، لذا فرمودیم مفید یقین که نیست، در حد همون اماره هست و اعتماد رو خدمت شما عرض کنم ضرب میکنه. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که ما به قاعده اصالت الصحه اگر به این عنوان نگاه بکنیم، خدمت شما عرض کنم که میتونیم بگیم این اماره هست و اصل نیست. برخی از بزرگان خیلی گفتن که نیاز نیست ما بشینیم زیاد وقت صرف کنیم که آیا این اماره هست یا این اصله، چون بالاخره حجیت داره، عمل میکنیم بهش، چه اماره باشه چه اصل باشه. این فایده که اصل مثبتاتش حجت نیست ولی اماره حجت، نه قبول نداریم. ولی نه، این حرف درستی نیست. اماره با اصل فرق اساسیش همینی که عرض کردم، اماره مثبتاتش هم حجته ولی اصل مثبتاتش حجت نیست، لوازم اصل حجت نیست. و این یک چیزیست که شهرت بین متأخرین داره و حرف خوبیست. از اون گذشته از کردم این مسئله هست که اگر اماره باشه در برابر اماره دیگر میتونه تعارض بکنه، در باره اصل تقدم پیدا میکنه و لذا خدمت شما عرض کنم این اصل مثلا ثمر خوبی داره این بحث. خب خدمت شما عرض کنم ما رسیدیم به نهمین امر از اموری که در قاعده اصالت الصحه خدمت شما عرض کنم باید داشته باشیم. اگر اصالت الصحه با استصحاب تعارض بکنه ما چیکار باید بکنیم؟ که یکی از بحث‌های مهمی که در این قواعد پنج چهارگان مورد بحث قرار می‌دادیم همینه که اگر با استصحاب قاعده تجاوز و فراغ یا قاعده اصالت الصحه یا قاعده قرعه که در پیش داریم، یکی از قواعد دیگر که مورد بحث قرار دادیم چه بود؟ قاعده ید جزاكم الله عن الاسلام و المسلمین خیر الجزا. به داد آقایون رسیدیم. میخواستم سوال بکنم، سوال کردم، دیدم بعضی ها طوری نگاه کردن که واقعا ترحم برانگیز بود، یعنی بالکل ظاهرن از ذهنها رفته بود. در هر صورت خدمت شما عرض کنم که اگر قاعده اصالت الصحه عمل فعل مسلم بر صحت با استصحاب تعارض بکنه چیکار باید کرد؟ خب البته اگر اماره باشه، خب اماره مقدم بر استصحاب خواهد، چون گفتیم من اصلا دلیل و ایصول آدنی. اما اگر حتی قاعده اصالت الصحه را ما اماره هم ندونیم، اصل بدونیم، از استصحاب مقدم میشه. چرا؟ برای این که اگر اصالت الصحه این در تعارض با استصحاب مقدم بشه، هر جا که قاعده اصالت الصحه هست استصحاب اونجا سرکردش پیداست، چون هر حادثه‌ای که وجود داره مسبوق به سابقه دیگه. استصحاب از اون اصلهایی است که بسیار چیه؟ پر استعماله و در موارد گوناگون چیه؟ به ندرت اتفاق میفته که حالت سابقه نداشته باشه یا ما حالت سابقه‌اش رو ندونیم، خیلی نادر. این است که حتی اگر قاعده اصالت و صحه اصلا باشه، امارم نباشه، این در تعارض با استصحاب، بر استصحاب مقدمه. چون اگر مقدم نکنیم، استصحاب را جاری بکنیم، مثلا قاعده اصالت و صحه بالکل باید یه پرونده شما ببندیم، عدیم الفایده میشه. اگر این چنینه، خب دیگه نیازی نبودین هم به فقها و علما زحمت بکشن مدرک اصالت و صحه چیه، نتیجهش چیه، اون وقت کجاها جاری میشه، آیا اصل عملیه یا اماره هست. این همه زحمت در رابطه با این قاعده کشیده شده، اگر در مقام تعارض با استصحاب، استصحاب مقدم میشد، عملا این فایده ای نداشت. این است که به خاطر همین جهتم استصحاب مقدم نمیشه، باید اصالت و صحه را این در تعارض با استصحاب بر استصحاب مقدم بکنیم. و این امر نهم بود، خیلی بحث نداشت. امر دهم که خدمت شما عرض کنم، آخرین امر از امور خدمت شما عرض کنم قاعده صحت هست، چه مواردی هست که قاعده قاعده اصالت و صحه نمیتونه اون رو کارساز باشه، نمیتونیم اجرا بکنیم، اون موارد را انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم و به فضل الهی بعدش به قاعده قرعه میرسیم که شروع میکنیم. چون خیلی بحث کمی داره این امر دهم، یک رو ده دقیقه بیشتر زمان نمیبره. انشاءالله قاعده قرعه رو روز شنبه به فضل الهی شروع میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
یک ساعت قبل از اذان گفتیم، بالاخره اینجوری الان یک ساعت و تقریبا